وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ميلاد مبارك ومسعود إمام همام مولايمان حضرت أبو الحسن الهادي سلام الله علیه و علی آباه الطاهرین و ابناء المعصومین رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و فاطمه معصومه علیها السلام تبریک عرض میکنیم و همه شیعیان و موالیان و شما گرامیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین این بزرگواران بوده باشیم و در دنیا و آخرت دستمان از دامان پربرکتشان محروم نماند انشاءالله. بحث در این بود، حالا بخواستم مفاتیح بیارم، سلام خاصه اون بزرگوار، صلوات خاصه اون بزرگوار لدل خروج یادم رفت، حالا اینجا هم که نیستم ولی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علي ابن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك و احل حلالک و حرم حرامک و بین شرایعک و فرایضک و حض علی عبادتک و امر بطاعتک و نهى عن معصیتک و صل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و بقیت و ذریت انبیائک یا اله العالمین. خیلی ممنون. بحث در اشکال مهم شیخ اعظم بود به استدلال به حدیث شریف رفع برای اثبات براءت در شبهات حکمیه که ایشون فرمود وحدت سیاق اقتضا میکند که همونطور که در جمله های مستکره علیه و مستره علیه و مالا یتیقون فعل مقصود هست، در جمله مالا یعلمون هم فعل مقصود باشد. بنابراین رفع مالا یعلمون یعنی اون فعلی که نمیدونن چه عنوانی برش منطبق است، این فعل مرفوعه و قهرن مختص میشه حدیث رفع به شبهات موضوعیه و شامل شبهات حکمیه نمیشود. خب جوابهای از این داده شد. جواب مهم همین بود که اینجا سیاق محفوظ است اگرچه مراد از ما رو اعم از فعل بگیریم حکم بگیریم یا خصوص حکم بگیریم یا اعم از فعل و حکم بگیریم که هم شبهات حکمیه رو بگیره هم شبهات موضوعیه رو بگیره، سیاق وحدتش به هم نمیخوره، چون ما بالاخره در همون معنای مبهمی که با موصول مبین میشه که همون معنی شیء باشه استعمال شده، پس سیاق به هم نخورده. این حاصل جوابی بود که حالا اگر اصل سیاق رو بپذیریم که دارای اثر هست، اما وحدت سیاق محفوظ ببحاث طویلهی که گفته شد. منطبق علیه شد
اما عملا و
مطلبی هست که از آغازی ها نقل میکنیم، اونجا انشاءالله توضیح این داده میشه، برای اونجا جواب حضرت عالی شاید بیاد. خب این مرحوم صاحب منتقا رضوان الله علیه ایشون یه مطلبی اینجا دارن، ایشون فرموده که این مستعملون فی هم حتی و معنای واحد حتی مختلف میشه. و اینجور نیست که شما بگید که منطبق علیها مختلفه و ما در یک معنای واحدی در همه اینا استعمال شده. نه، مستعملون فیها هم مختلفه. یعنی حتی اگر ما بگیم وحدت سیاق، اقتضا نمی کند این که منطبقون علیه یکی باشه و اقتضا نمی کند که مراد جدی یکی باشه، ولی اقتضا می کند که مستعملون فی یکی باشه. این که دیگه همه میگن اونایی که بالاخره سیاقی هستن لااقل اینقدر متیقن که مستعملون فیها باید یکی باشه. در این موارد، در این مورد مستعملون فیها یکی نخواهد بود، فلذا وحدت سیاق به هیچ وجه منحفظ نمی شود. توضیح مطلب، ایشون فرموده است که اگر قرینه منفصل بود از این ماها، کلمه مای موصوله ها منفصل بود قرائن، خب در قرائن منفصل ظهور منعقد میشه، اون قرینه منفصل فقط مراد را تبیین میکنه که مراد چیه. ظهور به واسطه قرینه منفصله منهدم نمیشه، محقق است، تفسیر میشه، مراد جدی ازش معلوم میشه. اما اینجا قرینه منفصله نیست، قرینه قرینه متصل است. رفع مزدور رو الی، رفع مزدور رو الی، رفع مالا یتیقون، اینا کنار ما قرار گرفتن، این سلاح ها کنار ما قرار گرفت. وقتی کنار ما قرار گرفتن پس نمیذاره برای ما اون معنای عام خودش محقق بشه و از اول دائره را ضیق میکند و معلوم میشود از این ما چیزی مقصود است که میشود گفت لا یتیقون است. از ما چیزی در چیزی استعمال شده است که می شود گفت این مستکروه، اکراه بر او می شود. بنابراین این مایه در مالا یتیقون و مستکروه علیه و مستکروه علیه، در اینها نمی شه گفت از ما چیز به نحو اطلاق و اون سعی که داره مراده و بعد سله برش آورده می شود. اون به نحو اطلاقش که حتی شامل حکمم بشه نمیشه این سلش باشه، اون که محل اضطرار واقع نمیشه، حکم محل اضطرار واقع نمیشه، حکم محل اکراه واقع نمیشه، حکم مالا یتیقون نمیشه. بنابراین این سله نشون میده که این ما در چیزی استعمال شده که میشه اینا سلش باشه. بنابراین اگر شما بیاید در ما لا یعلمون اونجا بگید از مای من عام مقصوده، هم حکم مقصود باشه و هم فعل مقصود باشه، یا فقط حکم مقصود باشه نه فعل، وحدت سیاق از بین خواهد رفت. مای در اون ستا در یه معنای استعمال شده که فقط فعل و تا اینکه بتونه اون سلاها سلش قرار بده، و در مای مالای علمون یا خصوص حکمه تا بگیم لایم، یا اعم از فعل و حکمه. پس بالاخره سیاق منحفظ نشد. بله، این که بسیاری از اعازم اینجا اینجور فرمودن ما در معنای خودش استعمال شده، این خلطه بین قرینه متصله و منفصله است. بله اگه منفصله بود قرینه این حرف درست بود، ولی اینجا قرائن چیه؟ متصله. بعد ایشون تنظیر میکنه، مثل این است که ایشون فرض بگه العالم العادل، اکرم العالم العادل. شما وقتی میگه اکرم العالم العادل، این عالم در چی استعمال شده؟ در یک معنای عامی که فاسق هم بگیره، خب فاسق رو که نمیشه توصیف به عادل کرد. پس این عالم کسی ازش مقصوده و در چیزی استعمال شده که قابلیت توصیف به عادل رو داره، و نمیشه گفت اکرم العالم العادل. اون العالمش معنای سعی است که شامل همه عالم ها میشه حتی فاسق، بعد العادل میاد او رو تقریب میکنه و توصیف میکنه، این ممکن نیست. این فرمایش منتقاست. عرض میکنم به این که خب این فرمایش خلاف اون چیزیست که در اصول، حالا من اون مباحث اصولشون رو باید مراجعه بفرمایید، اما چیزی که تقریبا متسالمون علیه بین محققین لااقل متأخر هست، این فرمایش با اون سازگار نیست که ایشون فرموده اینجا. در مورد اکرم العالم العادل، اونی که معروفه این است که هر یکی از این واژه ها در معنی خودش استعمال میشه و به تعدد دال مراد جدی معلوم میشه. یعنی اکرم العالم العادل، العالم معنی خودش رو تو ذهن میاره، نه یک معنای استعمال کرده باشه متکلم و مستعمل این العالم رو در یه حسه ای از معنای خودش، اون حسه ای که قابلیت توصیف به العادل رو داره. اگر این جور باشه مستلزم این است که اولا مجاز بشه، اکرم العالم العادل تمام مواردی که توصیف میشه مجاز بشه، چون استعمال چیزی که وضع للمعنى العام والکلی و طبیعی کلیه و طبیعی، اگه در مصداق استعمال بشه، مستعملان فیش مصداق قرار بگیره یا مستعملان فیش یک حسه قرار بگیره، این استعمال لفظ در غیر موضوع الله، موضوع الله که حسه نیست، موضوع الله که مصداق نیست. اگر بگیم هازا انسانون، انسان رو اگر در خصوص همین شخصی که داریم اشاره میکنیم استعمال کنیم مجاز، ولی اگر انسان رو در معنای خودش استعمال کنیم، تطبیق به این کنیم، اون مجاز نیست، چون اسم مستعملون فیش هم معنای خودشه، تطبیق به این داره میشه. فلذا فرمودن که لفظ موضوع لل معنی الجامع برای مشترک معنوی، برای اون معنای جامع، اگه در افراد استعمال بشه، در حسس استعمال بشه، در خصوص حسس یا افراد استعمال بشه، میشه مجاز، چون استعمال لفظ در غیر موضوع الله. این اول. ثانیا اگر این چنین باشه برخلاف ارتکازه، چون ظاهر این است که العالم یا اوصاف دیگر رو که میاره میخواد تقیید کند، اینجور که شما میفرمایید مستعملون فی مقید است، دیگه تقیید نمیپذیره، تحصیل حاصل که نمیشه کرد، فقط این شأنش میشه که فقط علامته که بدون من اون رو تقیید نمیکنه، علامت باشه برای اینکه بدون من اون رو در چی استعمال کردم؟ در عالم عادل استعمال کردم، ولی دیگه شأنش توصیف نیست، دیگه شأنش تقیید نیست، دیگه شأنش تضییق نیست، چون المزیق لا یزیق، به همین تضییق دو مرتبه. و حال اینکه این خلاف ارتکازه، خلاف اون قریحه لغوی و عرفی انسانه که اینها رو برای تقیید داره میاره. پس بنابراین این فرمایش که فرموده است که نه در این موارد هم استعمال لفظ در این مای موصوله به حسب هر یک اینها در یک معنای دیگری استعمال شده، مستعملون فیهاش مختلفه، این قابل قبول نیست. و همون مطلب درسته که نه در تمام اینها مای موصوله در همون معنای مبهم به معنای شی استعمال می شود و با اون سله ها منطبقون علیهاش روشن میشه، یا با اون سله ها تقیید میشه به نحوه تعدد دال و مدلول. خب این تتمه بود راجع به اون جواب.
شما فرمودین ظهور با مستمرفی فرق میکنه؟
بله،
ظهور با مستمرفی فرق میکنه،
ظهورات با داریم، چند تا ظهور داریم اینا علی سبیل بله بله،
اینا با مستمرفی فرق میکنه؟
بله، ظهور تصدیقی مال مراد جدیه،
درست،
که اصالت و تطابقه، درست؟ و ظهور استعمالی این است که چی از گفتن این لفظ چه معنایی رو اراده کرده به ذهن متکلم مستمع منتقل کنه، خب با کلمه العالم یا کلمه مای موصوله خواسته خود معناشو منتقل کنه، بعد اون معنایی که منتقل کرده با اون صله یا با اون تقییدی که میکنه یا با اون وصفی که میاره میخواد حالا اونو رنگ‌آمیزی کنه، اون رو میاره تو ذهن، بعد به اون لون میده، بعد به اون رنگ میده، خودش مطلب رو میاره بعد رنگ بهش میذاره، میگه عالم، عالم که آمد، حالا عالم رو میشه رنگ‌آمیزی کرد، میگیم عالم عادل، عالم نحوی، عالم فقهی، همینطور اینا در حقیقت معنا رو میاره، بعد اون معنایی که اوور تقییدش میکنه، مثل کجا؟ مثل این که شما یه معنی عامی رو تصور میکنید بعد تو ذهنتون تقیید میکنید، کمون که در ذهن در قضیه معقوله ما تعقل میکنیم یک معنای عامی را، بعد او رو در ذهنمون تقیید میکنیم، حالا همین کار رو در قضیه ملفوظه میکنیم و تو ذهن مخاطب ابتداءً با اون لفظ معنا رو میاریم، مثل همون موقع که خودمون تصور میکنیم معنای عام را، بعد همونطور که در ذهن خودمون وقتی معنای عام رو تصور میکنیم او رو رنگ بهش میدیم، تقیید میکنیم، توصیف میکنیم، امثال این، بعد با اون کلمات میخواییم در ذهن مخاطب اون این تلوین ها رو، این تقیید ها رو، این توصیف ها رو برای اون معنی که تو ذهنش آوردیم ایجاد بکنیم. بنابراین فهم اینجا به این برمیگرده ما نفسانیات خودمون رو ببینیم، در نفسانیات خودتون چیکار میکنید؟ معنای عام می رو تو ذهنتون میارید، مثلا وقتی میخواد حکمی جعل بکنید میگید این کار، فکرشو میکنه این کار مطلقا مصلحت داره یا نه، اکرام عالم مطلقا مصلحت داره یا عالم خاصی مصلحت داره، خب عالمو میاری روش فکر میکنه، بعد که دیدید نه عالم عادل مصلحت داره قید میزنید میگید عالم عادل، همون عالمی که آورده بودید حالا تقلیدش میکنید، بعد فکر میکنید عالم عادل مطلقا یا نه بازی قید دیگه داشته باشه، عالم عادلی که اکرام کن، عالم عادلی که اکرام او موجب ضرره به او نشه، مثل احترامی که اون شخص به قنبر کرد خادم امیرالمومنین سلام الله علیه، بعد افتاد پاش شکست، میخواست بشینه روی صندلی یه جایی افتاد پاش شکست، بعصب نقل حضرت بهش فرمود میدونی چرا پاد شکست؟ برای اینکه کنار یه نفری نشسته بودی که اون از دشمنان اهل بیت، اون قنبر رو نمیشناخت، تو که بلند شدی احترام قنبر کردی او شناخت و قنبر رو آزار داد، موجب اذیت قنبر، تو چون این محاسبه دقیق رو نکردی، این محاسبه دقیق را نکردی، فلزاست که گرفتار شدی. خب اکرم العالم العادل اذا لم یکن مضرا بهی و به سایر المؤمنین، این هم یه قید دیگه بهش میزنید و هاکذا. همینطور که در قضیه معقوله ما وقتی که سبک سنگین میخواییم بکنیم مساله و مفاسد رو سنجش کنیم اینجور مطلقی در ذهنمون میاد، یعنی یک معنای طبیعت مهمل میاد بعد هی قید بهش میزنیم، این در قضیه ملفوظ هم همینجوره، با اون لفظ اون طبیعت رو میاریم با اونا هی قیداش رو برش میاریم که در ذهنش یک مقید درست بشود به تعدد دال، به تعدد دال. و اینجا از موارد تعجب آوره که منطقه آدم دقیقی است، جاهای دیگه دقتهای همینجوری خیلی خوبی ایشون دارن، اما اینجا چطور این مطلب رو فرمودن لا ادری. اینا حرفای درستی نیست اولا و ثانیا، که اگر من
میگم مثلا سر من الوسط دلکوفه این من نمیتونی میگیم من من کلیه است به وسیله وسروفه میاد تذکیه
در ما و بر ما و اینا درست نیست جناب آقای چیز، ما اصلا نتیجه گفتن از الفاظ عمومه، حالا این حرف در اونجا درست نیست، هازا اولا، ثانیا لو سلمنا که وضع آن موضوع خاصه و مثل بعض اقوال در حروفه اما عموم افرادی و اطلاق افرادی نداره، احوالی که داره. بله زید، مثل زید، یه زید، زید راکب، زید ساجد، زید ما، زید ماشی، زید که افراد نداره اما احوال داره. بله دیگه، همینجا هم همینجوره، به خاطر احوالش تقیید میشه.
بله تقیید میخوره، خدا نسبت به سله‌ای که دارد، هر سلش، هر عمومی که دارد، عموم سلش متوجه ما میشه، نه عمومی که هم شامل سله و
نه
اطلاع. مثلا گفتن ما لا یعلمون، بله لا یعلمون عمومش به ما سرایت میکنه، اما خود ما عمومی ندارد که شامل لا یعلمون و غیر لا یعلمون بشه.
نه ببینید، عموم نداره، اطلاق نداره، یعنی اینجور نیستش که اول اطلاق منعقد بشود. همون معنای موضوع اللهیش را که لا به شرط مقسمی، نه لا به شرط قسمی، اطلاق لا به شرط قسمیه، اون لا به شرط مقسمیه، یعنی یک طبیعت مهمله که میتواند مطلق بشود، میتواند مقید بشود. درست؟ الفاظ برای اون وضع شده. این ما ابتدا اونو در ذهن میاره، همه ما این ماهایی که اینجا استعمال شده اونو در ذهن میاره، کلمه عالم هم برای همون وضع شده،
یعنی ما مثل عالم وضعش
کلمه، بله برای همون وضع شده. شما بعد ببینید مستعمل فی که مطلق نیست، حرف سلطان نیستش که اون، یعنی اونا قبل سلطان که میگفتن اطلاق جزء موضوع اون له الفاظه، جزء معانیه، اینجور نیست، وضع شده برای ذات معنا، نه اطلاق توشه نه تقیید چی توش نیست، که به اون میگیم لا به شرط مقسمی. ما با مقدمات حکمت حالا میگیم این گوینده اون لا به شرط مقسمی رو حالا چجور لاحظهو، درست؟ حالا به چه شکل اون ملاحظهش که در مقام لحاظ و استعمال اطواری پیدا میکنه، ولی مستعمل فی یعنی موضوع له نفس اون معناست، نه اطلاق توشه نه تقریب توشه، هیچی توش نیستش. این ما بر اون وضع شده، نه اینکه میخوام بگیم مطلق همه اینا رو شامل میشود، به این معناست که یعنی برای ذاتی وضع شده که قابلیت انطباق بر همه اینا رو داره، اما بالفعل منطبقه اون با اطلاق فهمیده میشه.
قلب متصل مانع ظهور هستش کدام ظهوره؟
بله
قلب متصل مانع ظهور است، مراد چی از این قضیه؟
مانع است از ظهور، گاهی مانع از ظهور، بله گاهی مانع از ظهور تصوریه، نه تصوری نیست، استعمالی. یعنی مثلا اگه بگیم رأی تو اسدن یرمی، اگر این یرمی قرینه بر مجاز در کلمه باشه، باعث میشه که بفهمونه که این اسد در معنای شیر استعمال نشده، در رجل شجاع استعمال شده.
اینجا قرینه
متصل است، اینجا قرینه متصل است، تا اینکه قرینه چی باشه، اگه قرینه بر مجاز در کلمه باشه این، اما اگر نه قرینه بر مجاز در کلمه نیست، قرینه بر تقییده، بر توصیفه، بر تضییقه، اینجا نباعث نمیشه که مستعمل و فیه جدا، نمیگه مستعمل و فیه این مقیده، مقید خود مطلق رو میاره، مطلق به اون معنای لغویش میاره تو ذهن، تا به واسطه این سلهی که بعد میاره یا قیودی که بعد میاره اون رو تقیید بکنه. همونطور که در قضیه معبوله ما همین کار رو میکنیم، فکر میکنیم نفس طبیعت رو در ذهنمون میاریم، بعد هی تقلیدش میکنیم، هی تذییرش میکنیم.
پس قرینه اطلاق، قرینه برمسن تقلید با قرینه منفصله، قرینه متصله برای تقلید با قرینه منفصله چه فرق میکنه؟
فرقش اینه که اونجا ظهور تصدیقی هم براش درست میشه، اینجا ظهور تصدیقی دیگه درست نمیشه، ولی ظهور استعمالی این فرقشون دیگه. خب این به خدمت شما عرض شد که این فرمایش راجع به این
قسمتی که ما گفتیم قبل از حالا شد مطلب منطقا، گفتیم ما اگر به معنای شیء گرفتیم، ما میگیم ما در همه اینا به معنای شیء، پس سیاق موجب وحدت در مراد استعمالی. من میخوام بگم ما وحدت در مراد جدی هم پذیرفتیم ظاهرا،
نه
چون که این شیء مراد
استعمالی به یه معناش پذیرفتیم، منطبق و نلایاش فرق میکنه. بله
آره
بله بله. مطلب دیگری که در اینجا هست و جواب دیگری، یعنی مطلب دیگری که آقای آزیا قدس سرخ دارند و مطلب قابل توجهی است که ایشون فرموده در جواب شیخ اعظم قدس سرخ، اینه که حرف شما درست، این که شما بفرمایید که ظاهر وحدت سیاق ابتضا میکند که همطور که اونا فعل مقصوده اینجا فعل مقصود باشه، این یه وحدت سیاقی است وجود داره، این حرف شما درست. اما اینجا یه مطلب دیگه هم هست که از ذهن شما پریده و توجه نکردی و اون اینه که خب حالا من به زبان ساده میگم چون بعضی عبارات یه قدی مونده به تو. اینجا رفع ما لا یعلمون و مستکر رو علی و مستکر رو علی و ما لا یطیقون، برداشته شده آن را که نمیدانید و برداشته شده چیزی را که اکراه شده اید به او و برداشته شده چیزی که اضطرار به او پیدا کردید و برداشته شده چیزی که قدرت بر او ندارید. این چهار جمله آیا با هم تفاوتی دارن یا تفاوتی ندارن؟ در اون سه تا ضمیر مفعولی لا استرو علیه و استکره علیه و مالا یا دیقون لهو همش به چی برمیگرده؟ به ما برمیگرده، به خود اون فعل میگه برمیگرده و اسناد به اسناد به ما هو الله. یعنی کاری که اگر شما مار مثلا منطبقون علیهش کار بگیرید، فعل بگیرید، میشه اون فعلی که اضطرار به اون فعل پیدا کردید برداشت بشه، اون فعلی که اضطرار به او پیدا کردید برداشته شد، اون فعلی که طاقت نسبت به او ندارید و در قدرت شما نیست برداشته شد. اما رفع مالای اون فعلی که او رو نمیدونید، مگه آدم فعل رو نمیدونه؟ فعلی که ازش سر زده یا داره میخواد انجامش بده نمیدونه؟ اون اونجوری که خودش رو ندونه، چیش رو نمیدونه، این چی برش منطبق میشه نمیدونه، مثلا مایه ایست. این که داره مایه می آشامد، این فعل رو که میدونه، نمیدونه این فعل شرب الخمر است یا شرب الماء است، اینشو نمیدونه. خب اگر فعل مقصود باشه سیاق به هم میخوره، از اون نظر که همه فعل مقصوده وحدت سیاق درست میشه، اما از نحوه اراده این فعل نه، سیاق با هم میخوره. در اون ستا خود اون فعل مقصوده، در این یکی وصف اون فعل مقصوده. پس از یه نظر بحث سیاق دارن اگه فعل مقصود باشه، که بله در همه فعل مقصود بود، اما از یه طرف سیاقه به هم میخوره. تو اون ستا خود فعله، تو اون یکی خود فعل نیست، وصف فعله. اما اگه شما بیاید از این مالای علمون حکم اراده کنید، بگید فعل اراده نشد، همونی که مستدل میخواد بگه، خب در حکم چیه؟ خودشو نمیدونه دیگه، وصف به حال شبیه وصف به حال متعلق نمیشه، خودشو نمیدونه، آدم نمیدونه وجوبو، نمیدونه حرمتو، نمیدونه. خب این سیاق که خودش تعلق بگیره، این فعلها به خودش تعلق بگیره، میگه پس در مالای علمون حکم مقصوده. اون سیاق که اونجا فعل بوده اینجا هم فعل باشه، میگه اینجا فعل مقصوده. پس دو تا سیاق متفاوت اینجا، دو تا سیاق وجود داره، دو تا نتیجه متفاوت دارن. اون سیاقی که شیخ بهش نظر فرموده میگه فعل باید مقصود باشه، این سیاقی که ما داریم بهش توجه میدیم میگه چی باید مقصود باشه؟ حکم باید مقصود باشه. چون اگه حکم مقصود باشه سر به راهه، رفع اون حکمی که نمیدانی خود اون حکم را، رفع اون کاری که اضطرار به خود اون کار پیدا کردی، رفع اون کاری که اکراه به خود اون کار پیدا کردی، رفع اون کاری که قدرت به اون کار نداری، همش سیاق واحده. اما اگر رفع مالا یعلمون فعل مقصود باشه، در بقیه هم مثل بقیه که فعل مقصوده، تو رفع مالا یعلمون باید بگی رفع کاری که خودش مجهوله، خودش که مجهول نیست، انطباق عنوان برش مجهوله، اوصافش مجهوله، اینجور باید یا حکمش مجبوله، اینجور باید بگید. پس بنابراین بعد آزیا میفرمایند خب با این، پس اینجا دو تا سیاق هست و بین این دو سیاق عرفاً این سیاق دوم مقدم بر سیاق اوله، که چیزی مقصود باشه که این لایعلمون به خودش میخوره، نه مثل این که زیدون قائمون ابوه ها وصف به حال متعلق خلاف ظاهره، وصف باید مال خودش باشه. این خیلی آدمیست که باباش دانشمند بود. خب این خلاف ظاهره، خودش دانشمنده، خودش عادله. اینجا پس بنا همونطور که لایتیقون و مصدر رو الیه و اون ستاب به خودشه، اینجا به خودش. این در نظر عرف مقدمه این، و چون این در نظر عرف مقدم است و ازهر است، بر اون مقدم میشه تقدیماً للازهر علی الظاهر، بنابراین باید اینجور معنا کرد. پس جواب شیخ اعظم رو آقای آغازی ها اینجور دادن که ما ایمان به وحدت سیاق داریم، این درست، اما شما محاسبتون کامل نبوده، همه اطراف معادله رو ندیدید، فقط به این توجه کردید که اونا فعلا میگید اینم فعل باید باشه. نه، علاوه بر این وحدت سیاق یک جهت دیگه هم اینجا وجود داره، و با این جهت که ما محاسبه میکنیم ببینیم این وحدت بر اون وحدت عرفاً مقدمه، به همون توضیحی که عرض کردم. پس بنابراین باید گفت که اینجا از این ما چی مقصوده؟ حکم مقصوده. البته حالا حکم که مقصود هست در کلمات ایشون یا ما ینسب الی ایشون اینه که حکم اعم از حکم کلی یا جزئی، فلذا میفهمد این حدیث شریف هم شباهت حکمیه رو میگیره هم شباهت موضوعیه رو میگیره، چون ما در شباهت موضوعیه چی رو نمیدونیم؟ حکم جزئی رو نمیدونیم، یعنی حکم این مورد خاص. الان این مایه‌ای که نمیدونه خمره یا خله یا مائه، حکم اینو الان نمیدونه، این حکم جزئیه. اگر به طور کلی یک چیزی مشکوکه براش حکمش چیه؟ خب اونم که شبهه حکمیه میشه. بنابراین این حدیث شریف مقصود از ما در ما لا یعلمونش چیه؟ حکم به خاطر وحدت سیاق ثانی. این حکمم اعم از حکم کلی و جزئیه، پس رفع اما لا یعلمون یعنی حکمی که نمیدانی، سواء که حکم کلی باشه یا جزئی باشه، این رفع. پس حدیث شریف رفع هم شامل شبهات حکمیه میشه هم شامل شبهات موضوعیه میشه. و این فرمایش محقق عراقی قدس سر رو، آیا این فرمایش تمامه یا نه؟ انشاءالله.